بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیستان با مجموعی از گزارش‌ها و خبرها در باره آخرین تحولات سیاسی و اجتماعی از ایران و سراسر جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به خبرها توجه شما را به گزارش‌ها توجه شما را به آخرین خبرها از همکارم مهدی جاوید جلب می‌کنم.
با سلام. روسیه و ایران بر سر جدول زمانی تکمیل ساخت اولین نیروگاه انرژی هسته‌ای ایران به توافق رسیدند. مدیر شرکت دولتی اتمسترو اکسپورت روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد اختلاف‌ها بر سر تکمیل نیروگاه بوشهر رفع شده و دو طرف بر سر جدول زمانی برای تکمیل این پروژه به توافق رسیدند. روز پنجشنبه همچنین بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سفر 3 روزه خود به ایران پایان دادند. هدف دیدار مقام‌های آژانس گفتگو در مورد منشأ آلودگی تجهیزات دانشکده فنی دانشگاه تهران به اورانیوم بود. اما به گفته مسئولان بهداشتی فلسطینی در حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه دست کم 2 نفر کشته شدند. هواپیماهای نظامی اسرائیل به سوی یک خودروی در حال حرکت آتش گشودند. این حمله تنها چند ساعت پس از آن روی داد که شبه نظامیان فلسطینی در غزه در یک حمله موشکی یک زن اسرائیلی در شهر سدروس را به شدت مجروح کردند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه سوریه را به دخالت در امور لبنان متهم کرد و از این کشور خواست به دخالت‌های خود پایان دهد. بیانیه رئیس جمهوری آمریکا یک روز پس از آن منتشر می‌شود که یک مقام ارشد ارتش لبنان در یک بمب‌گذاری در حاشیه بیروت کشته شد. آقای بوش با محکوم کردن قتل ژنرال فرانسوا الهاج تاکید کرد او نیز مانند بسیاری از قربانیان ترور در لبنان خواهان استقلال کشورش بود. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله مرگبار روز چهارشنبه را بر عهده نگرفته است. در 2 سال اخیر 8 مقام سرشناس مخالف سیاست‌های سوریه در لبنان ترور شدند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ روز پنجشنبه از اسرائیل خواست به تحریم نوار غزه و کرانه غربی رود اردن پایان دهد. صلیب سرخ می‌گوید این تحریم‌ها بحران انسانی عظیمی به دنبال داشته است. سازمان بین‌المللی امدادرسانی که معمولاً از اظهار نظرهای سیاسی خودداری می‌ورزد اعلام کرد فلسطینیان کاملاً به گروگان درگیری‌ها تبدیل شده‌اند. اسرائیل در ماه ژوئن پس از اینکه نیروهای حماس در درگیری با جنبش فتح کنترل نوار غزه را به دست گرفتند، اکثر گذرگاه‌های مرزی خود را با غزه بست. اسرائیل می‌گوید بستن نقاط مرزی برای جلوگیری از حمله‌های موشکی به اسرائیل الزامی است.
با تشکر از همکارم مهدی جاوید که مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. تأکید مجدد آمریکا بر لزوم سپر دفاعی موشکی در قبال خطر تسلیحاتی ایران. مهرانگیز کار نگاهی دارد به سخنان اخیر رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی درباره رعایت حقوق و کرامت انسانی. محمود عباس از آمریکا خواست نقش میانجیگری خود را در روند صلح جدی بگیرد. و گزارش های دیگر. یک مقام آمریکایی روز پنجشنبه گفت ایالات متحده برای مقابله با خطر فزایندگی موشکی از جانب ایران نیاز به یک سپر دفاعی دارد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مریم احمدی.
کفیل معاون وزارت امور خارجه آمریکا جان رود روز پنجشنبه در بوداپست با دیپلمات‌های روسی ملاقات و گفتگو کرد. این گفتگو آغازگر رشته مذاکراتی به منظور رفع نگرانی‌های روسیه در زمینه استقرار رادارهای سیستم دفاع موشکی آمریکا در جمهوری چک است. جان رود گفت ما در مورد موشک‌های ایران چه کلاهک اتمی داشته باشند، چه شیمیایی یا میکروبی یا موشک‌های متعارف باشند، نگرانی‌هایی داریم. جان رود در کنفرانس خبری خود گفت ما همچنان خطر موشکی را رو به افزایش و خطری حقیقی می‌بینیم و از اینکه موشک‌های بیشتر و پیچیده‌تری در اختیار کشورهای چون کره شمالی و ایران باشد نگرانیم. کفیل معاون وزارت امور خارجه آمریکا گفت گفتگو با مقامات روس در مجارستان انجام می‌گیرد چون محل مناسبی است. مجارستان عضو ناتو است و هم با روسیه و هم با ایالات متحده مناسبات خوبی دارد. به رغم گزارش اطلاعاتی جدید آمریکا که در آن گفته شده ایران برنامه تسلیحاتی اتمی خود را در سال 2003 متوقف کرده است، جان رود گفت موشک‌های بالستیکی ایران به حد کافی ایجاد خطر می‌کند. روسیه که نسبت به هشدارهای ایالات متحده در مورد خطر ایران تردید دارد، طرح سپر دفاعی موشکی آمریکا و استقرار رادارهای این سیستم در اروپای شرقی را تهدیدی علیه امنیت خود می‌بیند.
گزارش مریم احمدی را می‌شنیدید. از تکرار صحبت‌های قبلی مبنی بر لزوم سپر دفاعی موشکی، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ترور جنرال لبنانی در بیروت را محکوم کرده و از سوریه و متحدانش خواست به مداخله در لبنان پایان دهند. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای کشته شدن سرتیپ فرانسوا الهاج را که روز چهارشنبه در انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده رویداد، ترور نامید، آن را محکوم کرد و به خانواده او و خانواده‌های کسانی که همراه با وی کشته شدند تسلیت گفت. آقای بوش اظهار داشت در حالی که لبنان سعی دارد یک رئیس جمهوری را به گونه دموکراتیک و در چارچوب موازین قانون اساسی خود انتخاب کند، مداخله رژیم سوریه و متحدان آن که با هدف مرعوب ساختن مردم لبنان صورت می‌گیرد باید متوقف شود. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز در یک تماس تلفنی با فواد سینیوره نخست وزیر لبنان او را از حمایت واشنگتن از دولت در جریان خلع ریاست جمهوری مطمئن ساخت. به گفته شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه، خانم رایس همچنین بر پشتیبانی خود از سینیوره و دولت او و نیز کوشش‌هایی که برای انتخاب رئیس جمهوری آینده لبنان صورت می‌گیرد تاکید گذاشت. لبنان از 23 نوامبر زمانی که دوره ریاست جمهوری امیل لهود به پایان رسید و احزاب رقیب نتوانستند در مورد جانشین او به توافق برسند، بدون رئیس جمهوری بوده است. در 3 سال ترورهای رهبران سیاسی در لبنان، افسران ارشد ارتش تا کنون در امان بودند و شان مک‌کورمک گفت ترور جنرال الهاج با توجه به اینکه در سالهای اخیر به هیچ یک از مقامهای نظامی ارشد حمله نشده است، شگفت‌آور می‌نماید. سوریه که واشنگتن آن را مسئول ترورهای گذشته می‌داند، کشته شدن الهاج را محکوم کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این اقدام را حرکتی مثبت نامید. با این حال گفت دولت سوریه باید نشان دهد که به دور شدن از خشونت برای دستیابی به منافع سیاسی در منطقه متعهد است. شان مک‌کورمک ارتش لبنان را نهادی دانست که به راستی به مردم لبنان به ویژه از زمان پایان جنگ اسرائیل با حزب الله خدمت کرده است. به افسود انتظار می رود ارتش به رشد ادامه دهد و همچنان بخشی مهم از زندگی مردم لبنان باشد.
جورج بوش ترور جنرال ارشد لبنانی را محکوم کرد. گزارش حسام مهدوی را می شنیدید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، هر شب ساعت 12:30. کمیته زنان سازمان ادوار تحکیم وحدت روز چهارشنبه 21 آذر ماه به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در اعتراض به بازداشت فعالان حقوق زنان از جمله مریم حسین‌خواه و جلوه جواهری بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است تغییر قوانین تبعیض‌آمیز یکی از خواسته‌های محوری جنبش زنان ایران است و طی سال‌های اخیر فعالان جنبش زنان کوشیدند در چارچوب قانون اساسی خواسته های خود را در نقد قوانین تبعیض آمیز در حوزه زنان به صور گوناگون مطرح کرده و برای تحقق آن تلاش کنند. از این رو خواسته تغییر قوانین به عنوان خواسته های بنیادین که به برابری زن و مرد در حوزه قانونی توجه دارد از سوی بسیاری از گروه ها و طیف های مختلف این جنبش و دیگر جنبش های مدنی مورد توجه قرار گرفته است. در همین زمینه فعالان جنبش زنان چه در گفتگو با عامه مردم و چه با برگزاری نشست‌ها و جلسه‌های بحث و بررسی در پی آگاه‌سازی زنان جامعه برآمدند. با
با وجود این برخوردهای اخیر با فعالان زن از جمله حمله به جلسه‌های آموزشی، متهم کردن آنها به نشر اکاذیب، احضار و بازداشت و تعیین وثیقه‌های سنگین و حکم‌های نامعلوم برای آنان در حالی از سوی دستگاه قضایی و امنیتی صورت می‌گیرد که این گروه از زنان فعالیتی خلاف قوانین انجام نمی‌دهند. مریم حسین خاف و جلوه جواهری، دو تن از فعالان حقوق زنان در ایران و از اعضای کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، بیش از دو هفته است که در بند عمومی زندان زنان اوین در بازداشت به سر می‌برند و وثیقه‌های 100,000,000 تومانی برایشان تعیین شده است. در جای دیگری از این بیانیه آمده است، کمیته زنان سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت بازداشت‌ها و برخوردهای اخیر صورت گرفته با فعالان جنبش زنان، عدم رعایت ترتیبات قانونی در بازداشت ایشان، نگهداری مریم حسین خواه و جلوه جواهری در کنار زندانیان عادی علارغم اینکه ایشان زندانی عقیدتی محسوب می‌گردند و کارشکنی مسئولان قضایی در روند آزادی با قید قرار وثیقه برای بازداشت شدگان را محکوم کرده و ضمن تاکید بر قانونی بودن فعالیت‌های مریم حسین خواه و جلوه جواهری نسبت به نقض سریع حقوق شهروندی ایشان هشدار می‌دهد. بر این اساس کمیته زنان سازمان ادوار تحکیم خواستار آزادی هرچه سریع‌تر مریم حسین خواه و جلوه جواهری و توقف موج برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و مدنی فعالان حقوق زنان است. از طرف دیگر، نشست روز جهانی حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم وحدت چهارشنبه شب با سخنرانی فرید ماشینی، رئیس کمیسیون زنان جبهه مشارکت، عباس عبدی، فعال سیاسی و پژوهشگر، و محمد علی دادخواه، وکیل و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در محل سالن اجتماعات جبهه مشارکت ایران اسلامی از سوی شاخه جوانان منطقه تهران این حزب برگزار شد. به گزارش نوروز، مادر جلوه جواهری از فعالان دربند جنبش زنان و مادر دو شهید که در این نشست حضور یافته بود نیز با اعتراض به بازداشت دخترش گفت: دختر من چون جامعه شناسی خوانده است درباره جامعه تحقیق می کند. او به از دست رفتن حقوق زنان اعتراض کرده، به لایحه تعدد زوجات اعتراض کرده و می خواهد حقوق زنان با مردان مساوی باشد. به همین دلیل به دادگاه احضارش کردند و از آنجا مستقیم به زندان بردنش. وی افزود: سوال من این است که آیا اگر کسی بخواهد مشکلات جامعه را حل کند حقش این است؟ همچنین در این جلسه برادر منصور اوسانلو، رئیس دربند اتحادیه اتوبوسرانان، نیز در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت برادرش و ابراهیم مددی، دیگر عضو دربند اتحادیه اتوبوسرانان، گفت: اوسانلو در بهداری زندان بستری است، 7 عمل انجام داده، کلیه قلب و کمرش مشکل دارد. مددی هم در زندان قزل حصار است و خانواده‌اش برای ملاقات با او مشکل دارند. در این نشست خانواده عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، نیز حضور داشتند و بارها بر آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله فعالان زنان، دانشجویان امیرکبیر و دانشجویان شبگرا تاکید شد.
سازمان ادوار تحکیم وحدت و محکومیت بازداشت مریم حسین خواه و جلوه جواهری از فعالان حقوق زنان. گزارش مانیا منصور را میشنیدید. چندی پیش آیت الله محمود شاهرودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در گفتگو با خبرنگاران از اهمیت حقوق و کرامت انسانی در اسلام سخن گفت. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، گفتاری دارد در این زمینه.
قوانین ایران به خصوص پس از بازنگری های وسیع بعد از انقلاب که به نام اسلام انجام شده، انباشته شده است از تبعیض نسبت به شهروندان، انباشته شده است از مجازات‌های خشونت‌آمیز که جایی برای کرامت انسانی باقی نمی‌گذارد و همه این قوانین به نام اسلام از تصویب گذشته است. از طرف دیگر، مجریان قوانین خشونت‌آمیز در حوزه‌های اجرایی گاهی فراتر از درجاتی از خشونت که در قوانین به بهانه اسلامی بودن گنجانده شده عمل می کنند. در نتیجه نمی توان ادعا کرد آن اسلام که آقای شاهرودی و بسیاری مسلمانان معتقدند حفظ حقوق و کرامت انسانی ویژگی آن است، در ایران اسلامی صورت قانونی و اجرایی پیدا کرده باشد. به عبارت دیگر، این اسلام در ایران نهادینه نشده است. کافیست به وضعیت جمعی از زندانیان عقیدتی نظر بیندازند. کافیست به شرح شکنجه های روا داشته بر آنها توجه کنند. کافیست مادران زندانیان را به حضور بپذیرند و کافیست به آنچه بر فعالان حقوق زن می‌گذرد اعتنا کنند و کافیست به مجموعه آنچه بر منتقدان و مخالفان از هر دسته و گروه که می‌گذرد توجه نشان دهند. چه کسانی در وضع موجود احساس مسئولیت می‌کنند؟ البته رئیس قوه قضاییه گاهی با بیان مطالبی از احساس مسئولیت خود سخن می‌گوید، اما این احساس مسئولیت به هر دلیل به حیطه عمل در نمی‌آید و شاید دیگر کسی هم تردید نداشته باشد که ایشان دستشان زیر سنگ زورمندان مسلط بر امور قضایی کشور است. البته جای این پرسش هم باقی است که چرا نشستن بر مسندی چنین ضعیف را که در آن از استقلال خبری نیست به استعفا ترجیح می دهند. رئیس قوه قضاییه در بیانات اخیر منتشره در آفتاب یزد نقش علمای اسلام را در شناساندن ظرفیت‌های بالقوه جهان اسلام در بعد حقوقی و قضایی بسیار مهم و برجسته توصیف کرده و خواهان تقویت این نقش برای مقابله با ترفندهای استکبار علیه جهان اسلام و جلوگیری از نفوذ گرایش‌های افراطی به نام اسلام شده است. فراخوان آقای شاهرودی هوشمندانه است، مبتنی بر عقل گرایی و احترام به اسلام است. اما آیا رئیس قوه قضاییه کشوری که علمای اسلام متصل به آن از سنگسار و انواع مجازات مرگ و قطع دست و پا و انگشت و فقرات بسیار زیادی شلاق و حبس دفاع می کنند و آن دسته از فقها که مخالف با این مجازات ها هستند به طور کلی از صحنه خارجشان می کنند، می تواند با هدف جلوگیری از نفوذ گرایش های افراطی به نام اسلام فراخوان جهانی بدهد و نقش علمای اسلام را برجسته کند؟ پیروزی یک چنین فراخوانی موکول به آن است که ابتدا قانون مجازات اسلامی ایران در مواردی که کرامت انسانی را لگدمال کرده و به تبعیض صورت شرعی و قانونی بخشیده زیر و زبر بشود و آنگاه ایشان در نقش جهانی با هدف جلوگیری از افراطگری به نام اسلام ظاهر بشوند. در حال حاضر رئیس قوه قضاییه ایران در یک چنین موقعیت درخشانی قرار ندارد.
گفتار مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر را می شنیدید.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در دیدار با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن با انتقاد شدید از خبر ساخت شهرک‌های جدید یهودی‌نشین در بیت المقدس شرقی از آمریکا خواست تا نقش میانجیگری خود را در روند صلح خاورمیانه جدی بگیرد. جزئیات بیشتر را از مانیا منصور می‌شنوید.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز پنجشنبه یک روز بعد از آنکه مذاکرات فلسطینی ها با اسرائیلی ها شروع متزلزلی داشت گفت آمریکا باید در روند صلح و مسئله شهرک‌های یهودی نشین نقش میانجیگری خود را محکم ایفا کند. مقامات اسرائیلی و فلسطینی روز چهارشنبه اولین مذاکره رسمی خود را بعد از 7 سال آغاز کردند، اما هر دو طرف از این نشست ابراز نارضایتی کردند. مقامات فلسطینی از اعلام خبر ساختن خانه‌های جدید در منطقه هارهوما در همسایگی بیت المقدس شرقی توسط اسرائیل در هفته گذشته به شدت انتقاد کردند. این منطقه که در جنگ سال 1967 به وسیله اسرائیلی‌ها اشغال شده است، مکانی است که فلسطینی‌ها می‌خواهند آن را به عنوان پایتخت کشور مستقل آینده خود معرفی کنند. محمود عباس که با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن دیدار کرد گفت دیدار آینده ای او با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در اوایل سال آینده دلیلی بر جدیت و تعهد او برای رسیدن به صلح پایدار میان فلسطینی ها و اسرائیل است. آقای عباس گفت آمریکا باید نقش میانجیگری خود را در روند صلح خاورمیانه به طور جدی ایفا کند، مخصوصا وقتی مسئله ایشون ساختن شهرک های جدید یهودی نشین پیش می آید. ملک عبدالله و محمود عباس هر دو اظهار کردند اعلام خبر ساخت شهرک های جدید در بیت المقدس شرقی تخلف آشکار اسرائیل در تعهد خود برای حصول به صلح است. پادشاه اردن از جامعه بین المللی خواست از مذاکرات آتی فلسطینی ها با اسرائیل حمایت کرده و قبل از پایان سال جاری یک محدودیت زمانی برای رسیدن به راه حل سیاسی تعیین کنند. محمود عباس به طور خلاصه ملک عبدالله را از نشست فلسطینی ها با اسرائیل در روز چهارشنبه آگاه کرد و یادآور شد فلسطینی ها خود را متحد می دانند تا مذاکرات به نتیجه‌ای موفقیت آمیز برسد.
مانیا منصور و انتقاد محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از خبر ساخت شهرک‌های جدید یهودی نشین در بیت المقدس شرقی. جورج کلونی و دانفیل بازیگران سینمای امروز پنجشنبه از سوی برندگان جایزه صلح نوبل به خاطر تلاش‌هایشان برای کمک به غیر نظامیان در منطقه دارفور سودان به عنوان مردان صلح انتخاب شدند. همکارم احمد رفعت از روم گزارش می‌دهد.
جورج کلونی که پنجشنبه در محل شهرداری پایتخت ایتالیا جایزه مرد صلح را دریافت کرد، گفت ما امروز در شهر زیبا و تاریخی روم گرد آمده ایم تا صدای کسانی را که امکان و اجازه صحبت ندارند به گوش حکمرانان جهان برسانیم. هنرپیشه آمریکایی در ادامه افسود صلح نیز چون جنگ باید برنامه ریزی و راهبرد داشته باشد تا بتواند بر جنگ غالب شود. امسال برای هشتمین بار اجلاس برندگان جایزه نوبل صلح که به ابتکار میخائیل گورباچوف رهبر سابق شوروی و دالایلاما رهبر بودایان تبتی پایگذاری شده است در شهر روم و با حمایت شهرداری پایتخت ایتالیا برگزار خواهد شد. در آغاز این اجلاس که 3 روز به طول خواهد انجامید و امسال آینده جهان را مورد بررسی قرار خواهد داد، همه ساله یکی از شخصیت‌های بین‌المللی که در زمینه صلح فعالیت داشته بود مورد تقدیر قرار می‌گیرد. برنده امسال این جایزه جورج کلونی گفت حضور من در این سالن در کنار برندگان جایزه نوبل صلح افتخار بزرگی است، ولی چند همزمان نماد شکست جامعه جهانی در برقراری صلح در جهان نیز به حساب می‌آید. هنرپیشه آمریکایی معتقد است اگر جامعه جهانی توانسته بود از وقوع فجایعی چون آنچه در دارفور سودان می‌گذرد جلوگیری به عمل آورد، هرگز احتیاج به این چنین نشست‌هایی نبود. جورج کلونی در ادامه صحبت‌هایش گفت جوامع مدنی اگرچه یک صدا علیه جنگ قیام کرده اند، ولی اگر نتوانند حکمرانان را مجبور به اتخاذ تصمیماتی جدی در این زمینه کنند، این اقدام آنها بی نتیجه خواهد ماند. جورج کلونی به خاطر فعالیت‌هایش در رابطه با جنگ در منطقه دارفور سودان برای دریافت این جایزه کاندید شده بود. نشست برندگان جایزه نوبل صلح در 2 روز آینده به کار خود در شهر روم ادامه خواهد داد. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
سه سال پیاپی است که یک شرکت معروف تولید سیدی موسیقی در آلمان آثار موسیقیایی گروه دستان را در قالب سیدی انتشار می‌دهد. شوریده و گل بهشت با خوانندگی خانم پریسا نام اولین و دومین سیدی است که از سوی این شرکت آلمانی انتشار یافته و سومین و تازه ترین سیدی دریای بی پایان نام دارد که خواننده جوان سالار عقیلی تصنیف‌ها و قطعات آوازی آن را خوانده است. حمید متبسم آهنگساز و سرپرست گروه دستان که به تازگی از یک گشت هنری در کانادا و آمریکا به آلمان بازگشته است، در گفتگو با همکارم شهرام میریان به دلایل گرایش این شرکت تولید سیدی در آلمان به موسیقی ایرانی و همینطور حال و هوای کارها پرداخته است.
این بخشی از یکی از 4 تصنیفی است که هنرمند جوان موسیقی سالار عقیلی در کار موسیقایی دریای بی پایان خوانده است. اثری از گروه دستان است که به تازگی در قالب یک سیدی از سوی یک شرکت بزرگ تولید موسیقی در آلمان انتشار یافته است. پیش از این هم 2 اثر گروه دستان با نامهای شوریده و گل بهشت توسط این شرکت بزرگ آلمانی راهی بازار شده است. از این رو از حمید متبسم، آهنگساز و سرپرست گروه دستان می‌پرسم چطور شد یک شرکت آلمانی پذیرا شده است تا کنون 3 اثر گوناگون موسیقی از گروه دستان را با نوشته‌هایی به زبان‌های آلمانی، انگلیسی و فرانسوی منتشر کند.
کنسرت هایی که ما تو این 20 سال گذشته در واقع دادیم نتیجهش این بوده که ارتباط ما با برگزار کننده و شنونده غیر ایرانی، حالا از جنس اروپایی، امریکایی، آفریقایی، آمریکای جنوبی یا هر جای دیگری که فکر کنید، که ما رفتیم ارتباطمون بیشتر شده و این ارتباط باعث میشه که خب ما با غیر از ارگانیزاسیون های اروپایی با مراکز تولید موسیقی اروپایی هم ارتباط بگیریم، از جمله شرکت هایی که سی دی تولید میکنن در زمینه موسیقی جهانی. یکی از اون نمونه ها شرکت نتورک هست در فرانکفورت و من این کار تازه گروه دستان رو که آهنگسازی سعید فرشپوری است تحت عنوان دریای بی‌پایان به نتورک پیشنهاد دادم و اینها فورا پذیرفتن. خیلی خوششون اومد از این کار.
چه دانستم که این دریای بی‌پایان چنین باشد، بخارش آسمان گردد، کف دریا زمین باشد.
آقای حمید متبسم، حالا موفق باشین میپردازیم به حال و هوای اثر موسیقی دریای بیکران.
تماماً دریای بی‌پایان ساخته سعید فرشپوری با اجرای گروه دستان. قطعاتی که توی این مجموعه هست 4 تا تصنیف و 2 قطعه سازی که گروهی اجرا میشه بدون خواننده هست، از قسمت‌های آواز هست توش و در مایه اصفهانی برنامه تنظیم شده.
دلا دلا
گروه دستان 17 سال است که در آلمان شکل گرفته و تا کنون خوانندگان سرشناسی مانند پریسا، سیما بینا، ایرج بستامی، شهرام ناظری، صدیق تعریف و سالار عقیلی با این گروه همکاری داشتند. خواننده کنسرت‌های ماه آینده گروه دستان در اروپا همایون شجریان است.
نبستم به کس ده، نبسته کس به من ده، چه تخت پار بر موج، رها 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 من.
شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر میاندازیم به عناوین مهمترین خبرها. روسیه و ایران بر سر جدول زمانی تکمیل ساخت اولین نیروگاه انرژی هسته‌ای ایران به توافق رسیدند. به گفته مسئولان بهداشتی فلسطینی، در حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه دست کم 2 نفر کشته شدند. هواپیماهای نظامی اسرائیل به سوی یک خودرو در حال حرکت آتش گشوده بودند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه سوریه را به دخالت در امور لبنان متهم کرد و از این کشور خواست به دخالت‌های خود پایان دهد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از اسرائیل خواست به تحریم نوار غزه و کرانه غربی رود اردن پایان دهد. و وزارت دفاع افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد در عملیات هفتگی جاری در استان هلمند سربازان افغان و ناتو موفق شدند صدها تن از اعضای